در ادامه درس 91 به دلیل اینکه بحث برهان لم و ان مطرح شد، عبارتی را از جناب مرحوم حاجی سبزواری علیه الرحمه در لعانی منتظم آوردن که بخش منطق شرح منظومه جناب حاجی است و متن منظومه. می فرمان به این که برهانونا بلمه والنه قسم، علم من العلت بالمعلوله لم و عکسه انو و لمون اصفقو و هوه به اطاع الیقینه اوتقو فالوسط الواسط الاسفات به کل امداع على السبوت واقعا یدل لمون و غیل الاخرو دلیل درج و تلازمه هنا سبیل. دو بیت آخر مربوط است باز به بحث‌های دیگری که فعلا در این درسی که گذراندیم بحثش مطرح نیست، اما اون دو بیت اول همون بیان معنای برهان لم و برهان ان که برهان ما در عبارت بعدی که به صورت فارسی ترجمه شده، برهان ما قسمت شده است بر ان و لم، علمی که از علت به معلول است لم و عکس آن ان است و لم اسبق از اوست و هم به اعطای یقین اوسق از اوست. در اینجا در این دو بیت، چه اون دو بیت عربی جناب حاجی و این چه دو بیتی که حرف جناب حاجی ترجمه شده، که برهان تقسیم می شود به دو، برهان لمی و برهان انی. فرق بین برهان لم و برهان ان این بود که در برهان لم از علت به معلول می رسیم، ولی در برهان ان از معلول به علت می رسیم. فرق دیگرشون این است که برهان لم از جنبه تقدم رتبی مقدم است بر برهان ان، چون برای اینکه علت مقدم است بر معلول، قهرن برهانی که از ناحیه علت به معلول می رود مقدم است بر برهانی که از ناحیه معلول به طرف علت می رود. این است که و لم اسبق از برهان ان است و این سبق هم سبق ذاتی است، نه سبق رتبی است، نه سبق زمانی. از جنبه رتبه و جایگاه برهان لم در منطق مقدم است یا در فلسفه مقدم است بر برهان ان، ولذا همیشه با سعی کرد که برهان رو اگر تشکیل میدیم از راه برهان لم تشکیل بشود که بهتر. اون وقت این شد دو فرق. پس برهان یعنی مطلب اول دو مطلب شد. مطلب اول یعنی که برهان دو قسم است، لم و ان. مطلب دوم این است که برهان لم از برهان ان تقدم ذاتی و تقدم رتبی دارد، از جنبه جایگاه و مقام بالاتر از برهان لم است. مطلب سوم اینه که برهان لم به یقین وثوق بیشتری پیدا می شود تا این که از ناحیه برهان ان. درست است که از ناحیه برهان ان که از معلول پی به علت می برید به یقینی می رسید، برای این که معلول می گوید من یک دارای علتی هستم. این اندازه یقینی است که معلول نیازمند به علت است، اما وقتی از برهان لم از علت پی به معلول می روید از علت پی به معلول خاص می برید، ولی در برهان ان از معلول پی به علت خاص نمی روید، بلکه از معلول فقط و فقط پی به یک علتی می برید به صورت مجهول و به صورت مطلق. لذا دلیل لمی به یقین وثوقش بیشتر است تا دلیل علمی. علاوه از این که فرمودن اصلا برهان علم به یک معنا یقین آور نیست، مگر اینکه برهان علم را که از معلول پی به علت است، مرحوم جناب آقای طباطبایی می‌فرمون که البته در هر جا برهان علم را نمی‌شود برگردان به متلازمه، اما اونجایی که پای علت معلول در کار است می‌شود برهان علم را برگردان به متلازمه. اگر برهان علم را به متلازمه برگردانیم، اون وقت برهان علم هم میشه یقینی، منتها این یقین نسبت به یقین برهان لمی از جنبه سه وجودیش کمتر است. بیان مطلب بین علت و معلول رو فرمودید به این که علت در مرتبه معلول هست اما معلول نیست بلکه علت است، ولی معلول در مرتبه علت نیست، برای اینکه معلول از جنبه رتبه پایین تر از علته. درسته که علت از جنبه رتبه و مقام بالاتر از معلول است، اما هر موجود بالا سعی وجودیش چون بیشتر است، اون مرتبه مادون را هم دارد، یه مقدار اضافه تر دارد. اینه که علت گرچه رتبهش بالاتر است از معلول، اما بالاتر بودن رتبش به این معناست که هر چرا که معلول دارد علت اونها را هم دارد، بلکه بیش از اون را هم دارد، ولذا علت این حق را دارد که در مرتبه معلول بیاید، اما معلول این حق را ندارد که در مرتبه علت بره. برای اینکه کسی که به اندازه علت جایگاه ندارد، چه حقی دارد که تکیه بر جای بزرگان بزنند بدون اینکه اسباب آمادی ولی بزرگی رو آماده کنن؟ اینه که علت میتواند تکیه بر جای معلول بزنن، اما معلول قدرت اون رو ندارد که در جایگاه علت قدم بردار. خب حالا نهاز فرمایید اگر معلول در رتبه علت در رتبه معلول است، از علت پی به معلول ببرید، یعنی از علت پی به تمام حقیقت معلول میبرید. در حقیقت مثل این که صد را وقتی یافتید خود به خود نود هم با صد شما می آید. درست؟ اینه که برهان لم باعث می شود که ما به تمام حقیقت معلول یقین پیدا بکنیم. حالا بیایم در برهان ام. برهان ام اگر بخواید از معلول پی به علت ببرید، برای اینکه معلول در مرتبه علت نیست، از جنبه رتبه ضعیف‌تر است، بر اساس ضعف وجودیش فقط این اقدار به ما میگوید من که معلولم یک علتی دارم. خیلی بخواهیم از ناحیه معلول به علت اون معلول برسیم، بتوانیم به علتش به مقداری که معلول از علت بهره برده است به علتش برسیم، نه به اون مقداری که واقعا علت برای اینکه معلول هیچ موقع نمیتونه تمام حقیقت علت را به ما نشون بده. اینه که برهان علم برهان یقین آور نیست. حالا اگر ما بیاییم بر اساس حرف جناب علامه طباطبایی در بحث علت معلول، علت معلول رو متلازمه این کنیم، بگیم لازمه معلولیت علیت هست، لازمه علیت معلولیت هست. درست است که شما میخواید از معلول پی به علت ببرید، اما از این باب از احد المتلازمه پی به متلازمه دیگر میبرید. اگر برهان علم پی بردن از یک متلازمی به متلازمه دیگر باشد، این برهان میگن یقینی است. اما باز همچنان اون بحث باقی، اون بحث این است که درست است که ما از احد المتلازمه که معلول است پی به متلازمه دیگر که علت است میبریم، یقینم پیدا میکنیم، اما اگر از احد المتلازمین از ناحیه علت پی به متلازم دیگر ببریم که معلول است، تمام حقیقت معلول بر ما روشن میشه. اما اگر از احد المتلازمین پی به متلازم دیگر از ناحیه معلول باشه نسبت به علت، درست است که معلول متلازم علت است، اما معلول متلازم علت است به اون مقداری که مطابق با علت پیاده شده، نه به اون مقداری که پس بازم یقینی را که برهان علت که از علت به معلول رفتن است به ما میدهد، یقینش بیشتر است و اوثقه. این که عبارت ببینید، برهانونا، برهان ما به لم به ان تقسیم میشه، تقسیم شده است بلمه و الامه قسم. خب حالا برهان ان و لم، لم و ام را برای ما توضیح بفرمایید به صورت لفظ و نشر مرتب. اول مطلبی را به صورت لفظ قصده جمع گفتن، بعد دوباره اون مطلب لفظ را قصده را پیچیده را باز کردن. وقتی شما یه چیزی را به ترتیب بپیچونید، وقتی میخواید باز بکنید به ترتیب هم باز میکنید. اگر به ترتیب چیده شود بعد به ترتیب باز بشود، میشود لفظ و نشر مرتب. لفظ پیچیده، پیچیده شدن، بستن. نشر باز کردن. اگر این لفظ بستن و اون نشر باز شدن با ترتیب باشه، میشه لفظ و نشر مرتب. اما اگر به ترتیب نباشه میشه لف و نشر غیر مرتب. مثلا شما بگید انسان یا عاقل هست یا عاقل نیست، این لفظشون کلی. بعد میخواید بیا توضیح بدید که عاقل یعنی چی، غیر عاقل یعنی چی. حالا در مقام نشر که باز کردن اون پیچیده است، اگر بیایید مطابق با اون لفظ عمل کنید میشود مرتب. مثلا بگید وقتی گفتید انسان یا عاقل است یا عاقل نیست، بفرمایید حالا در مقام نشر میدونید عاقل کیست؟ میگید عاقل اون کسی است که کذا و کذا. اول در مقام تقسیم تو لفظ اول عاقل بود بعد غیر عاقل. در مقام توضیح هم اول شما عاقل رو توضیح بدید بعد غیر عاقل رو توضیح بدید. این می شود نشر بر اساس لفظ به صورت مرتب. اما اگر بگید که انسان یا عاقل است یا عاقل نیست، اما اونی را که عاقل نیست اول تعریف کنید، بعد اونی را که عاقل است دوم تعریف کنید، این میشه لفظ و نشر غیر مرتب. الان در این مقام جناب حاجی لفظ و نشر مرتب کرده. برهانونا، برهان ما به لم و به ان تقسیم شده است. حالا تعریف بفرمایید لم و ان یعنی چی؟ اول لم تعریف میشه بعد دوباره ان. لم، لم چیه؟ لم علمان من العلت بالمعلول لم. اگر علم شما از ناحیه علت به سوی معلول بره، این علم شما رو میگم، برهان شما رو میگم برهان لم. و عکسه اگر از ناحیه معلول به طرف علت باشه میشه ان. و عکسه این نان و عکس اون، عکس اون چیه؟ اصل چی بود؟ اصل اینه که علم از علت به معلول باشه لم. عکسش چی میشه؟ اگه علم از معلول به علت باشه ان. این یک مطلب. پس برهان تقسیم شده به ان و لم و ان. معنای لم و ان هم یعنی چی؟ یعنی این. مطلب دیگر و لمان اسبقو. لم نسبت به ان، برهان لمی نسبت به برهان انی سابقتره، مقدمتره، بالاتره. مراد از این سبق هم نه سبق زمانی است، بلکه سبق رتبی. مثل این مثلا می فرمایید پدر ما از ما مقدمه، پدر میشه سبق زمانی. اما می فرمایید که علت نسبت به معلول مقدمه، میشه سبق رتبی. اینجا برهان لم از جنبه رتبه و جایگاه اسبق است، مقدم است بر برهان ان. این دو مطلب. و هوه و هوه و هوه و این برهان لم که بر برهان ان تقدم دارد، به اعطاء الیقینه اوثقه، به این که به آدم اعطاء یقین میدهد بیشتر مورد وثوقه، بیشتر مورد اطمینان. ولذا هر برهانی که برهان لمی باشد آدم در مقام یقین اطمینان بیشتری دارد. اما اگه برهان برهان ان باشد، اون اطمینانی که باید حاصل بشود، اون یقینی که با تحقق پیدا بکند محقق نمیشه. این عبارت جناب مرحوم حاجی. بعد دو عبارت بعدی میفته در مسائل فنی پیچیده منطقی که ببینیم در برهان آیا واسطه در اثبات میخوایم یا واسطه در ثبوت میخوایم یا واسطه در عروض میخوایم. اگر واسطه در اثبات باشه چه میشه، واسطه در عروض باشه چی میشه. حدود 7-8 قسم بحث اینجا مطرح میشه که همین دو بیت بعدی خودش یک عالمی داره. خب از این پس خلاصه این درس این شده است که سائل میپرسد به طریق برهان این از آثار و افعال نفس اثبات میکن، از آثار و افعال نفس افعال نفس اثبات نفس میکنیم، و شیخ این سوال را به وهم تعبیر کرده است و در تنبیه اون را تضعیف کرده، او را به اصطلاح ضعیف شمرده این وهم را. اینها رو مطالعه بفرمایید تا بعد یه مقداری مباحث اخلاقی مطرح شد با آقایان مادی که همش در نشأه طبیعت به سر میبرن. دیگه مطالعه بفرمایید تا درس 92 درس 92 رو شروع کنید. در درس 92 به دلیل اینکه در درس قبلی فرمودم به اینکه علم نفس به ذات خودش بدون هیچ واسطه‌ای خواهد بود که نه قوای نفس واسطه‌ان و نه افعال نفس واسطه‌ان و نه بدن و اعضا و جوارح بدن واسطه هستند در اثبات نفس، هیچ کدام اینها واسطه نیستند، بلکه در حقیقت علم نفس به ذات خودش که میخواد خودش رو برای خودش اثبات کند هیچ نیازمندی به این گونه از وسائط ندارد که علمش مستقیم. بعد هست آقا اینجا تفتنی فرمودن که یک عنوان یک فائده ای باشد از برهان جناب بوعلی. خب پس ما به این نقطه میرسیم در برهان تجربی جناب بوعلی که اگر شخصی در هوای تلق با شرایط خاصی که اعضا و جواره هیچ کدامشون مشغول کار نیستن و نفس به واسطه قوا هم هیچ مشغولیتی هم نداره، بلکه به یک معنا در اون مقام اصلا قوای نفس هم در کار نیستن، در اون لحظه انسان به یک فهم میرسد که برای این فهم هیچی واسطه بین نفس و بین فهم او نشد. این خیلی نکته لطیفی. از اینجا هست آقا یه جهشی فرمودن که نیاز نیست که ما حتما همه فهمها را از راه قوا و از راه آلات و ادوات و از راه حواس و امثالینها به دست بیاریم، بلکه میشود به یک فهمی رسید و اون فهم و ادراک بدون هیچ گونه الفاظ و بدون هیچ گونه از وسائل تحقق پیدا بکنن و اون فهم نفس نسبت به ذات خود است. بعد نفرمایید که حالا این مقدار بحث چه فایده ای خواهد داشت، این فایده نتیجهش چیه؟ این فایده از باب من عرف نفس فقط عرف ربه در حق تعالی پیاده می شود که علم او نسبت به ذاتش هیچ نیازمندی به واسطه نخواهد داشت، و چون علم او به ماسوایش این علم حق تعالی به ذاتش است، در علمشم به کل نظام هستی هیچ نیازمند به واسطه هم نخواهد بود، مطلقا علم حق تعالی می شود علم ذاتی، مگر علمی که در مرتبه فعل مطرح بشود. علم در مرتبه فعل البته به صورت فعل خواهد بود که اینا باید بحثاشو در جاش خود. پس مطلقا علم نفس به ذات خودش بی واسطه است و در فهم نفس به ذات خودش نیازمند به هیچ گونه الفاظ و حواس و واسطه ها و امثال اینها نخواهند. اینه که میفرمان در فرضی که شیخ برای اثبات نفس عنوان کرده است هیچ گونه اصطلاح فنی منطقی و فلسفه در آن به کار برده نشده، نه صغرا و نه کبرا که مقدمات منطقی است و نه الفاظ و اصطلاحات دیگر، بلکه معنا معنی سر و ادراک و حضور موجودی برای خودشه که میبینیم نفس نسبت به خودش حضور دارد، ادراک دارد و فقط در اون مرتبه صرف ادراک و حضوره، هیچی در اون مقام واسطه نیست. و این علم نفس به ذات خودش که صرف ادراک نفس است و فهم نفس بدون هیچ واسطه، این علم است که معلومات را می سازد. این علم است که معلومات را می سازد. و انسان در مطلق ادراکات، چه ادراکاتی که نسبت به قوای خودش داره و چه ادراکاتی که نسبت به بدن و اعضا و جواره خودش داره و چه ادراکاتی که به واسطه قوای خودش از وهم و خیال و عقل تا به حواس پنجگانه و اینها رو هم واسطه قرار میدهد، به واسطه آلات و ادواتی همانند بدن و بیرون رو هم باز واسطه قرار میدهد، شاید ده ها وسیله فهم نسبت به بیرون داشته باشه، شبیه دوربین، شبیه مثلا ده ها وسایل آلات و ادوات ادراکی، تمام اینها رو واسطه قرار میدهد برای ادراک مفاهیم، الفاظ، موجودات، اشیاء بیرون. تمام این علوم برخواسته است از علم نفس به ذات خودش. چون نفس به ذات خودش عالم است، این علم نفس به ذاتش علت می شود تا نفس به واسطه قوا و آلات و ادوات نسبت به بیرون ادراک پیدا بکند. ولذا تمام رشته های علمی نفس و تمام ادراکات نفس که علم به غیر است، برمی گردد به علم نفس به ذات خودش. این خیلی حرفه. از همین جا مرحوم جناب آخوند علیه الرحمه در اسفار بحث علم حق سبحانه و تعالی را از همین کانال حل کردن. با اینکه بحث علم خداوند اونقدر بحث سنگین هست که در اسفار و در کتاب شریف معاد مبدع و معاد جناب صدر متعالیم و در شواهد ربوبیه در حدود 15 قول از دانشمندان و از فلاسفه و علما نقل فرمود و در نهایت از همین راهی که الان تا اینجا آمدیم، از همین راه معرفت نفس، ایشون مسئله علم خداوند رو به بهترین صورت در اسفار حل فرمودن و اون این شده که علم نفس به ذات خودش حضوریه و علم نفس به ذات خودش نیازمند به هیچ واسطه نیست، بلکه علم نفس به غیر خودش و علم نفس به قوایش و علم نفس به بدن و اعضا و جوارحش و علم نفس به تمام موجودات یک واسطه ای دارد. واسطه آن همون علم نفس به ذات خودش. و نتیجه بحث این میشه که نه تنها نفس نسبت به خودش که میخواد علم پیدا بکند هیچ واسطه ای ندارد، بلکه اگر نفس بخواهد به هر چرا که غیر ذاتش است عالم بشود، اونها واسطه میخواهند که واسطه اونها همین علم نفس به ذات خودش خواهد بود. ولذا در علم نفس به ذات خودش، علم خودشه، معلومم خودشه، عالمم خودش است، این دیگه از اون بهترین اتحاد علم و عالم و معلوم است که عینیت علم و عالم و معلومه. این علم و این عالم و این معلوم واسطه می شوند که نفس نسبت به قوایش علم پیدا کنند. مثل اینکه الان جناب عالی میگین من میفهمم که قوه خیال دارم. چطور اثبات میکنی قوه خیال را؟ از راه علم نفس به ذات خودش اثبات میکنی. شما به محض اینکه الان چشم باز میکنی بگی من اون دیوار را میبینم، این ادراک شما نسبت به دیوار یک واسطه ای دارد و اون این است که چون خودت را میبینی دیوار را میبینی. در همه ادراکات اول علم به نفس، به ذات خود شخص درست واسطه هست، مطرح میشود و این علم واسطه میشود که شخص بگوید من این رو میبینم، من اون صدا رو میشنوم، من اون رو لمس کردم، من اون رو تخیل میکنم، حتی من تعقل میکنم. حتی در تعقل هم علم نفس به ذات خودش مقدم است بر علم نفس از راه تعقل به معقولاتش. ولذا اتحاد عقل و عاقل و معقول، اتحاد وهم و واهم و مهم و متوهم و اتحاد خیال و تخیل و متخیل و اتحاد حس و محسوس و حاس و اتحاد مبصر و مبصر و ابصار و اتحاد مشموم و بله اونی که استشمام کننده است و شام، اینها همه برگشتش به علم نفس، به ذات خودشه که علم نفس به ذات خودش میشه اتحاد نفس و نفس و نه بلکه اصلا اتحاد نیست، عینیت هست بین نفس و بین ذات خودش. و در اون مرتبه البته هیچ غفلتی برای نفس پیش نمیاد، در علم نفس به ذات خودش هیچ غفلت پیش نمیاد. این تا اینجا، بعد آیه آمد بساط اینجا رو هم جمع کرده. بله؟ ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. معلوم میشه حتی علم نفس حالا پله بالاتر. تا الان میگفتیم که نفس آیا هیچی رو واسطه قرار میدهد برای اثبات خودش و برای ادراک خودش؟ نه. پله بالاتر آمدیم گفتیم اصلا واسطه قرار دادن افعال و قوا برای اثبات نفس و برای علم به ذات خودش محال، اصلا نمیشه. بالاتر، نه تنها اونها واسطه در ادراک نفس به ذات خودش نیستن، بلکه ادراک نفس به ذات واسطه است در ادراک نفس به ما سوا و در ادراک قوای نفس نسبت به اون چرا که ادراک میکنن. پله که بالاتر میرود، مقام که قوی تر میشود، آیه شریفه میگوید نخیر، حتی علم شما به ذاتتون هم تا الان میگفتید واسطه نداره، الان واسطه داره و اون مستلزم علم شما به ذات حق تعالی. ولا تکونو کالذین نسوا الله، نباشید مثل کسانی که خدا رو فراموش کردن، فانساهم انفسهم، ما هم اینها رو از خودشون فراموش کردیم. پس معلوم میشه خود فراموشی راه داره، خود فراموشی خدا فراموشی. حالا بفرمایید این بر قضیه، اگر ما خودمون رو فراموش نکرده ایم، آیا علم ما به ذات خودمون از همین خودمونه؟ الان که میگیم از خودمونه، هیچ واسطه ای نمیخواد. اما این آیه میگه علم شما به ذات خودتون بر اساس این که چون به خدا عالم هستید، به خود عالمی. ولذا هر کسی هر چی را ادراک میکند، علم او به ذات حق تعالی واسطه است در ادراک او به علم او به خودش و واسطه است در ادراک او به قوایش و واسطه است در ادراک قوایش به اون چرا که میرسن. و مطلقا انسان هیچی نیست جز همون تعلق به حق تعالی. این تحصیل اون چرا که میرسن. خب بعد از اینجا که بحث این که فرمودن جناب شیخ الرئیس فرمودن ما یک مقام فهمی داریم که در اون فهم هیچ نیازمند به الفاظ، به کلمات، به حروف، به معانی نیستیم، از اینجا یه بحثی رو مطرح فرمودن که الفاظ جایگاهشون چگونه است، اصلا چرا الفاظ رو وضع کردن، علت این که الفاظ وضع شده چیه. در کتاب‌های اصولی و در منطق هم تقریبا مطرح شد، اما در کتاب‌های اصولی بیشتر مطرح شد که علت وضع الفاظ چی؟ یک بحث. و اونی که الفاظ رو وضع کرده است کی بود بالاخره؟ حالا ما هر لفظی رو که یاد گرفتیم از دوران کودکی یا از پدر شنیدیم یا از مادر شنیدیم، از محیط، از دوستان، از اطراف، به حال از ایمانور کسب کردیم. یه سری الفاظی رو هم خود کودک به محض این که به حرف در آمده میبینید خودش یه سری الفاظی رو جفتجور هم میکند که در قوطی هیچ عطاری هم پیدا نمیشه. ایشون هم یه سری حرفایی باز داره، منتها برای این که هر کسی باز برای خودش یه الفاظی نداشته باشه، سر این که الفاظ هر کسی رو هر کسی نمیفهمن، مجبور میشن به خاطر روابط اجتماعی بعضی از الفاظ رو که متعارف است همه هم معناش رو میدونن، مجبوریم که به بچه بگیم نخیر، اون لفظی رو که تو گفتی لطف بفرما از اون لفظ دست بکش، این لفظی رو که ما میگیم برای معنایی به نام دیوان تو اینو به کار ببر. این میخواد آب میخواد با یه لفظی میگه، بعدن یواش یواش به اون میآموزید، میگید نه آب میخوای بگی بگو آب، مثلا این شی رو میخوای بگو آب، با این لفظ بگو، بلا با الفاظ دیگر اگه بخوای برخود بکنی تو فردا میری تو اجتماع و همه هم که لفظ تو رو هم وارد نیستن اون وقت گیر میفتی. اینه که بر اساس روابط اجتماعی همیشه در بین هر طایفه قومی اجتماعی الفاظ خاص حاکم میشه. اما این که این الفاظ خاص اول اول از کجا آمده، بله این از کجا پیش آمده که اینطور بله معروف شده الفاظ، عبارات، کلمات. بعضی بندگان خدا که اون ریشه اصلی لغات را، بعضی هم به همین دلیلی که عرض کردیم کودک تا به محض این که به سخن در بیاید خودش الفاظ رو وضع می کند، آیون در اصول فرمودن که وضع الفاظ مطابق با طبع کل مردم، اصلا مردم طبیعتاً طوری هم که چون بر اساس حرف زدن و نطق آفریده شده هم خود به خود در مقام حرف مقاصد و معانی رو که در نظر دارن اینو به صورت یه سری الفاظ خود به خود جفت جور می کنن و تحویل هم می دن. دلیلشون اینه که میگه کودک به محض اینکه به حرف در آمده میبینید بالاخره با یک لحنی، با یک حرفی، با یک کلامی مقصود خودشو میرسونه، با حال اینکه هیچ کس هم به اون نیاموخت حرف زدن رو. خب اگر بعدها الفاظ او رو تنظیم میکنن، میگوین آب رو آب بگو، اون شی رو بگو، دیوار اونو بگو، مثلا ماشین اینو بگو، پس مثلا لباس اونو بگو فلان، این بر اساس اینکه میخواید کودک رو در آینده در اجتماع مطابق با دیگران پیش ببرید با هم زندگی بکنن، او رو به الفاظی سوق میدین. ولی یک کودکی متولد بشود با هیچ کسی هم ارتباط پیدا نکند، بعد خودش باشد و خودش، اگر احیانا دو نفر هم با هم باشن، حالا اگر دو تا کودکی دفعتا با هم دیگر خلق بشن، هر دوتا هم گویا، هر دوتا شنوا و میخوان در مقام حرف زدن و شنیدن مقاصد همدیگر رو به همدیگر بفهمونن، چیکار میکنن؟ بالاخره میبینید سر از الفاظی در میاد، نمیشه سر از الفاظ در نیاد. اینی که بعضی ها فرمودن وضع الفاظ یک امر طبیعی و فطری است. حالا چرا نحوه الفاظ رو با چگونه تنظیم کرد؟ اونو خود به خود بر اساس روابط اجتماعی ترسیم میکنن. روی این مبنا وضع الفاظ می شود اعتباری صرف، بین الفاظ و معانی هیچ ربط وجودی خارجی نیست، بلکه فقط و فقط یک اعتبار کردن است. مثل این که ما الان میام گفتیم که اسم اینو می گذاریم دست راست، اسم اینو می گذاریم چپ، و اگه بخوایم برگردونیم فردا میام میگیم آقا عکس قضیه کنیم، از این به بعد اینو بگیم راست، این دست رو بگیم چپ. روی این مبنا اگر باشه پس بین الفاظ و معانی ربط وجودی نیست. مثل اینکه الان شما میفرمایید دست، دست ترکیب است از سه تا حرف، دال و سین و ت. آخه دال و سین و ت چه رابطه‌ای با این دارن؟ علی الظاهر الان چه رابطه‌ای با این دارن؟ عربی میفرمایی ید، اون دو حرفه یا و دال. یا و دال چه رفتی با این؟ با این گوشت و پوست و استخوان و با این چیزها دارن. تازه میفرمایید گوشت و پوست و استخوان، گوشت و پوست و استخوان هم لفتن، اینا چه رفتی به این موجود خارجی دارن؟ علی الظاهر بین الفاظ و بین معانی الفاظ که وجود خارجی الفاظ باشه معانیشون باشه هیچ ظاهرن رفت وجودی نیست. پس معنا این میشود که بین الفاظ و معانی صرفا یک اعتبار نهفته شده. اگر اینه خیلی حرفا باید پیش بیان، خیلی فرمایشات باید مطرح بشه، ولذا شبیه بحثی رو که در باب عدد هم هست، مثلا شما الان اینجا چهار تا آیون گرفتن نشستن، حالا ما الان باز بلافاصله کلمه چهار رو آوردیم، حالا بفرمایید که آیون اینجا نشستن، میگیم اینها چهار تا هست. خب از این به بعد بفرمایید که آقا اگر اینجا 4 نفر اینجا نشسته بودن، ما اسم این آقایونی که اینجا نشستن رو میگیم 5 نفر نشستن. پشت بعضی از ماشینا نوشته شده که مثلا 2 تا 96. بعد اون ادامهش نوشته که کی به کیه. بله، آیا واقعا کی به کیه؟ که مثلا اعتبار کردیم، حالا از اول آمدن اعتبار کردن که اگر اینجا یه تعدادی نشسته باشن که بگیم این 4 تاست، 4 تا بودن اعتباری است برایشون. بعد اون یکی چی؟ اون اگه باشه 5 تا 5 تا اعتباریه. از این به بعد برگردیم 4 رو بیاریم جای 5 بذاریم، 5 رو بیاریم جای 95 بذاریم، برای اینکه کی به کیه. آیا کی به کیه هست یا نه یه سری هست اینجا؟ حرفای پیاده میشه، فرمایشاتی دارن در باب الفاظ، در باب حروف، در باب اعداد که دیگه هست، فرمایشاتی هست، ظاهرا همینجور عادی نیست. خب بعد این بحث پیش آمد که حالا واضح الفاظ کی و علت این که الفاظ رو بحث کردن چیه، اینها همه بحث در جای خودش باید بحث بشه مبسوطن. حالا یه سرفصلی رو نقل کردیم از کتابهای اصولی آیون اصولیون. اما راجع به این که الفاظ نسبت به معانی چگونه هم اصلا؟ الفاظ نسبت به معانی معلوم است که هیچ موقع نمیتونه لفظ تمام حقیقت معنا رو به انسان نشون بده. الان این وارد بحث میخوایم بشیم و این بحث یه بحثی است که در شرح روایات، آیات، کلمات بزرگان ما رو واقعا کمک میکنه که هر لفظی رو که شنیده ایم اینطور نباشه که به یه سری معانی مصطلح متعارف اکتفا بکنیم بعد بیاییم آقا حالا بیافتیم به جان مثلا اون بزرگانی که از الفاظ حقایقی را قصد کردن. حالا تا میشنود که می و میخانه و بتکده، حالا بیا بیافت به جان حافظ، بیافت به جان سعدی، به جان باب طاهر عریان. ولی چرا؟ برای اینکه ایشون بتکده را از اول طوری شنیده. بتکده را اون آیون حجاز میرفتن اونجا تو مکه و چیزهای میساختن آویزون میکردن، این لفظ یه معنایی تو ذهنش هست، حالا تا این لفظ رو میشنود همون معنا به ذهنش تطور داره و بر اساس اون معنا به جان دیگران میفته، به جان دیگران میفته که باید بره منزل آقا و بگه که آقا شما چرا میخواید برای رساندن به مقاصدتون این الفاظ رو چرا استفاده میکنید؟ اون ابیات اون غزل معروف امام رو گرفته و رفته به منزل آقا که آقا می یعنی چی؟ میکده یعنی چی؟ بوت یعنی چی؟ بوتکده یعنی چی؟ میخانه چرا؟ فلان و فلان دیگه فرمایشاتی میفرمایید. سرش اینه که الفاظ رو به جای این که روزنه قرار بدهد برای رسیدن به معانی و حقایق، آمده یه سری مفاهیم و معانی رو برای الفاظ در ذهن خودش گرفته و میخواد به واسطه اون معانی معهود در ذهن به هر لفظ و به هر معنایی که رسیده به همون اندازه اکتفا کنه. اون وقت حالا بفرما ازا زلزلت الارض زلزاله ها شده یک روزی با زمین رو منفجر بکنه، این یک. ازا شمس و کورت روزی باید برسه که آفتاب رو باید منفجر کنن، دو. و ازا نجوم منکدرت روزی میرسه که تمام ستاره ها همه رو باید به هم بریزن، سه. و از البهار و فجرت روزی میرسه که آب دریا هم باید منفجر بشه، چهار. و و هورال این به ذهنش افتاده، جناتون تجزیم من تحت الانهار شده بخور بخور، بله اونجا اصل مصفا و شیر کذاب و خمر و لذتون لشاربین فکر بکنه همه باید برن شراب خوری بکنن. و افتاده به چه گرفتار شده؟ این معانی همه تو ذهن هست. حالا میاد قرآن که میخونه، میخواد تمام الفاظ قرآن را بیاره به همون چیزهایی که عوامی عادت کرده، قرآن نازنین را که هر کلمش، هر حرفش، هر آیش، هر سورش را بطنیست، هر اون بطنش را 7 بطنه، هر یک 7 بطنش را 70 بطنه و هر یک 70 تاش را 700 تاست و هر یک 700 تاش را 7000 تا و همینطور تا بی‌نهایت همینجور به توان یکی بعد از دیگری پیش میره. نتیجه این که یک آیه از زلزلت الارض زلزاله ها باید میلیاردها به توان میلیاردها که عدد نداریم باید معنا بده، حقیقت بده. نتیجه این شد که باید زمین رو منفجر کنن. و اگرم بگی نه آقا این اندازه نیست، میگه نه فلسفه با قرآن مخالفه. بله شریعت مطهره اینجوری میگوید. همچین دهن باز میکنه میگه شریعت مطهره اینجوری میگوید. بله با حال اینکه نه از شریعتش خبر داره و نه از طریقتش خبر دارد و نه از حقیقتش خبر داره، هیچی خبرم نه. و این مردان بزرگی که سالهای سال کتلها طی کردن، جنها به لب آوردن، شریعت رو تفسیر رو به تفسیر انفسی کشنده ان، اینها میشوند ضد خدا و پیغمبر. بنده خدایی که حالا تازه از راه رسیده یک از شمس و کبرتی میشنوه. بله این شد مطابق با شریعت مطهره. در 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 اون وقت حلاج بیچاره کافر، با یزید بنده خدا کافر، صدر المتعلهین بیچاره گوشه نشین، ابن عربی که هم سنی هم کافره، حاجه توسی هم که کافره. بعد آقا یه چرت کلمه خونده، این آقا دیگه همه چیزه. اینه این اندازه شد، الفاظ گیرش انداخته، الفاظ تو الفاظ گرفتار شده، هنوز از الفاظ سفر نکرد. بزرگواری به خدمت یکی از آقایان عرفا تشرف پیدا کرد، ازش پرسید نماز رو چگونه میخونی؟ گفت وقتی نماز که میخونم به تمام مفاهیم و معنای الفاظ لغات توجه میکنم. اون برگشت گفت این که نماز نیست، که نماز نیست که تو میخونی. بعد نه این که این آقا عاقل بود، فهیم بود، میدانست، تصدیق کرد، گفت راست بود. بعد رسیدم که دیدم این نماز نبود که داشتم تا حال میخوندم. یه سری رو الفاظ گرفتار کرده، یه سری رو هم معانی گرفتار کرده، اون خارج همچنان مجهول مجهوله. لفظ کتاب، کاف و تر و الف و به، این لفظ، این یک هجا. یه معنای از این لفظ کتاب در ذهن داره که از لفظ چوب اون معنا را به ذهنش نمیاد. این لفظ یک هجا، اون معنا در ذهن دو هجا. این دوتا باعث میشون که ایشون تا میبرد لفظ کتاب همیشه معنا به ذهنش میاد. اما کتاب در خارج چیه؟ نه کاف و ته و به هست، نه معنایی هست که ذهن تصور میکنه. برای اینکه این کتاب در خارج که ذهن نرفته، که اگه این کتاب رفته باشه ذهن، لازمش اینه که کتاب که موجود خارجی است بشود ذهن، این که محاله. نه ذهن معنا خارج میشود، نه خارج ذهن میشود. وقتی میگوید اهدنا الصراط المستقیم، لفظ اهدنا الصراط المستقیم الف و ه و دال و نون و الف و الف و لام و میم و سین و ت و میم و آخر یه اهدنا الصراط المستقیم میشه. معناش چیه؟ یه چیزی به ذهن داره، ما رو به راه راست هدایت کن. راه راست چیه؟ مثلا شبیه اتوبان قم رو ببینیم، هم مستقیم بده. پس چیه؟ مثل جاده راز بعضی جا پیچ خم میکنیم برون بر. این نه اون، این داره اهدنا الصراط المستقیم میگه، معنا هم اون تو ذهنشه، هیچ از واقعیت خبر نداره. که اصلا اهدنا الصراط المستقیم خارج پیاده بشه چی میشه؟ امام صادق خبر داره فرمود من هستم. تازه بازم این لفظ ما میگه، لفظه میگه نحن الصراط المستقیم، این یعنی چی؟ دیگری میگه ولایته، اون باز ولایت واو و الف و لام و یه و تر، باز اون ولایت باطن و سرش یعنی چی؟ هی دیگه از این لفظ به اون لفظ، از این لفظ به اون لفظ، همینجور دور میزنی تا واقعیت چی باشه، تا اون حقیقت چجور خودشو به انسان نشون بده. اینی که اول تا آخر گفت نماز میخونم به مفاهیم نماز با دقت توجه میکنم، اون بزرگوار بهشون ترنگل زدن که نخیر این اصلا نماز نیست. برای اینکه الفاظ قراره که لوازم باشه که شما به واقع برسید. واقع اونیست که با جانتون باید بیابید، اون با فکر نمیشه، اون با فکر نمیشه. نماز مراتب داره. اینی که الفاظ و معانی متعارف که بریم حالا مثلا رساله رو باز میکنیم میگه بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی چی؟ یعنی به نام خداوند بخشنده مهربان. الحمدلله رب العالمین یعنی حمد میکنم، حمد مر خدایی رو که پرورش دهنده جهانیانه. اون میشه لفظ و اونم معنای در لای رساله. ولی که اون نماز در متن خارج نه اون لفظ بود نه اون معنا، باید به اون رسید تا از حجاب الفاظ و معنا به متن وجودی خارجی اشیا راه پیدا کرد تا برسیم به چه بعد. الحمدلله.